من اصفایی میکنم از این تأخیر که اتفاق افتاد. جلسه کتاب المله فارابی رو بحث میکردیم بعد از اینکه احصال علومش رو تمام کردیم، به خصوص مقاله پنجم رو. در جلسه گذشته ملت رو از دید فارابی بحث کردیم، گفتیم خلاصش این که ملت همون دین است و شامل شریعت میشود. شریعت گاهی به معنای دین به کار برده میشه، گاهی وقتا جزء عملی دین هست. بعد ملت رو به فاضله و جاهله تقسیم کردیم. ملت فاضله ملتی بود که رئیسش دارای فضائل خاصی باشه، ملت جاهله اون ملتی بود که تحت ریاست فرد جاهل به فضائل باشه. بعد جاهله رو تقسیم کردیم به زاله و تمویه و ویژگی های ملت فاضله و رئیسش رو برشمردیم که خلاصش این بود که سعادت قصوا و سعادت نهایی رو بشناسه و مردم هم از او در این راه تبعیت بکنن. بعد آراء ملت فاضله رو، بحث های ملت فاضله رو به نظری و عملی تقسیم کردیم بخشاش رو، و بعد آراء ملت فاضله رو هم گفتیم حق هست یا مثل حق هست. نکته اساسی جلسه گذشته ما رابطه ملت و فلسفه بود به دو حیث، و این که به نظر فارابی جزء نظری دین یعنی اعتقادات دینی براهینش رو فلسفه تأمین میکند، لذا جزء نظری دین ذیل جزء نظری فلسفه هست، تأمین براهین. در جزء عملی هم فارابی قائل است به این که رابطه جزء عملی دین و جزء عملی فلسفه رابطه کلی و جزئی است، یعنی کلیش در فلسفه بیان میشه، جزئیش در دین بیان میشه. به عبارت دیگر جزء عملی دینی مقید است یا مخصص است، تخصیص خورده است اون عمومات و اطلاقاتی که در حوزه فلسفه ذکر می شود. ما در انتهای بحث گذشته به این قسمت کمی روش تأمل کردیم، گفتیم که صرف این که یک کلی داشته باشیم و یک جزئی دلالت بر تحتیت، ذیل بودن، این که جزء عملی دین ذیل جزء عملی فلسفه هست دلالت نمی کند، چون کشف این قیود و این خاصها کار دشواری است و برخی موارد شاید از حیطه عقل به دور باشه. موکولش کردیم به بحث دیگری که تو باز تفصیلا توی حوزه مطرح میکنه، اونجا بهش بپردازیم. انتهای بحث گذشته هم بحث شیوه های دین و فلسفه با هم مقایسه شد که اون شیوه در دین گفت جدل است و خطابه، در فلسفه گفت برهان است. توضیح هم داد، گفت غالب مردم در حدی نیستند که برهان به حد بتونه اونها رو به راه بیاره. اکثر مردم با خطابه راه میپذیرن، بسیاری از مردم با جدلیات اطمینان پیدا میکنن، اما طریق فلسفی این است که درش صرفا برهان باشه و جدل و خطابه درش به کار نرفته باشه. این رو هم آخر جلسه پیش بود، این خلاصه اون جلسه. اما این جلسه متن این کتاب رو فکر کنم کپی شده بود، در اختیار دوستان هست، میتونن اونایی که عربی میدونن مراجعه بکنن و نکاتی که میگم ناظر به متن هست، منتها خب با تفصیل بیشتری. بله فارابیه. بله متن کتاب المله رو کلا دروس من ناظر به متنه، من معتقد نیستم وقتی عنوان درس گذاشتم فلسفه فارابی میخوام فلسفه فارابی رو بگم، نه آراء خودم، آراء خودم جداگونه بهش جای دیگه میپردازم. الان فلسفه فارابی در یکی دو جلسه آینده کتاب المله، الان این جلسه از بند هفتمش هم شروع میکنم بحث کردن، سه بند رو امروز انشالله بهش خواهیم پرداخت، چهار بند بیشتر نمیرسیم. بله بله. ممنوع نیست که از برهان استفاده بکنن، ولی غالب مردم از جدل و خطاب استفاده میکنن.
یه
همینطوره. اینو ما به عنوان نقدی بر فارابی ذکر کردیم که شما با اینکه عملا خود طرف برهانی وقتی به اینجا میرسی بحثم ملت فاضله هست و مدینه فاضله، اینجا میگه اکثرش از جدل و خطاب استفاده میکنه، عملا از برهان استفاده نمیکنه. این یک نقدی بود بر فارابی به نظر میرسه. نه فلاسفه بعدی گفته مثلا توی وادی ها کمتر وارد شده، یعنی اصلا این بحث ها، این حسن فارابی همینه که بحث ها رو داره مطرح میکنه که تقریبا میشه گفت تو فلسفه ما قبلا و بعدا بی سابقه است، نه قبلش کسی مطرح کرده نه بعدش چندان مورد بحث واقع شده. حالا یه وقتی من اصلا سیر حکمت عملی در جهان اسلام رو بگم متوجه میشیم که چقدر قافیه تنگ است و چقدر قند فارابی رو باید دونست با همه کاستی هایی که داره. خب بحث امروز ما بحث مهمی است. البته بحث مهم میشه همینطوری میریم جلو مهمتر میشه. بند هفتم کتاب المله عنوان بحث گذاشتم رئیس اول و تقدیر اکثر افعال. این تقدیر رو که به کار میبره فارابی، مراد از تقدیر فی‌الواقع وضع قانونه. به یک معنای امروزی بخوام ذکر بکنیم میشه گفت جعل قانون. از وقتی تقدیر میگن از قدره، یعنی اندازه. این که اندازه فعل چقدر باشه، این همون میشه حدود قانونی که امروز داریم به کارش ببریم و به شکل دقیقتر حدود شرعی که داریم به کار ببریم. تقدیر الافعال یعنی تعیین حدود شرعی افعال، یعنی به عبارت دیگر تعیین احکام دینی، احکام شرعی عملی، اون رو باید چگونه تعیین بکنیم. سوال اصلی فارابی تو این قسمت اینه که آیا رئیس اول تکلیف همه افعال رو مشخص کرده یا نه؟ رئیس اول رو هنوز فارابی به ما معرفی نکرده، اما یک جمله داشت تو همین متن که این امورشو با وحی تنظیم میکنه، مورد وحی واقع میشود. بنابراین رئیس اول ذهنمون میره رو کی؟ رو پیامبر. با اینکه ملک است، سلطان است، فرمان رواست، اما یک ارتباط ماورایی دارد، اونم با وحیه. همه افراد نیستن، نه اینکه اولین رئیس. رئیس اول یعنی کسی که بیش از همه ابتداعاً ارتباط با خداوند داره و از طریق او کسب احکام میکند، کسب فضائل میکند، کسب ارزش ها میکند و بعد این رو ابلاغ میکند به مردم. یه واژه‌ای به نام رئیس دوم، رئیس سوم، الی آخر داریم. اینها دو حالت دارد، یکی اینهایی که مثل رئیس اول هستند فی جمیع الاحوال، یکی کسانی که مثل رئیس اول نیستند. تو یه بار دیگه میگم، رؤسای بعدی که جانشینان رئیس اول هستند دو حالت دارند، یا مثل رئیس اول هستند در جمیع احوال، ظاهرا نباید بهشون وحی بشه غیر از وحی، یا مثل رئیس اول نیستند فی جمیع الاحوال. دو فصل بعدی به تکلیف اونها خواهد پرداخت. پس فصل هفت، بند هفتم، خود رئیس اول و افعال چه کار میکنه؟ بند هشتم، رؤسای دوم به بعد و تقدیر افعال. بند نهم، اون رؤسای دیگری که مثل رئیس اول نیستند در جمعی احوال، اونا چه کار میکنند؟ دقت کردی؟ الان بحث ما به نظر میرسه چون ایشون در قرن 3 و 4 داری حرفا رو میزنه، یک گرایشات شیعی هم دارد. پشت پس این رئیس اول، رئیس دوم، مثل رئیس اول فی جمیع الاحوال، مثل رئیس اول نباشد فی جمیع الاحوال، دقیقا یه اندیشه شیعی به چشم میخوره، اما نکت روزومن اندیشه شیعی که ما امروز داریم. ما هنچه شیعه اولیه، حالا یه تو ذهنتون باشد، من به فصول بعدی رسته این قرینه ها رو یک یک ذکر میکنم. حالا تو این بند صرفا بحث پیامبر است. بله.
این رئیس اول که هم منفعل، یعنی افکار احکام هم توی خود ساقیم ان اول هیه که را خوشم
فعلا فارابی تو این زمینه تو این کتاب توضیحی نمیده. یعنی چی؟ حالا فعلا ما رو منابعش نرفتیم، ما میخوام بگیم فارابی چه میگوید، هر جاهایش رو هم توضیح میدیم که مثلا کجاش رو از دیگر فلاسفه گرفته، کجاش رو از مذاهب گرفته. یه مقدار اجازه تأمل بکنید تا اصل مسئلهشو بشنویم چی میخواد بگه فعلا، تا بعد وارد حالا منابعش بشیم. لطفاً هم سوالا رو بذارید آخر جلسه که من بتونم مطلب رو تمام بکنم، بعداً ان شاءالله میشینم برای سوالا. خب توی این فصل هفتم، بند هفتم، ما میخوام بگیم رئیس اول در تعیین حدود افعال آیا همه افعال رو تقدیر کرده است؟ آیا تکلیف همه افعال رو مشخص کرده؟ یا نه؟ تکلیف بعضی افعال رو مشخص کرده. خب اون بعض اگر همه افعال رو مشخص نکرده، اون بعضی را که باقی گذاشته مؤمنان چه باید بکنن؟ سوال خوبیه. یعنی حالا تو زمان این سوال برمیگرد، آیا پیامبر درباره تمام امور اظهار نظر کرده؟ اگر درباره تمام امور اظهار نظر نکرده است، اون اموری را که تصریح نکرده چه باید کرد باشه؟ این سوال اصلی فارابی تو این قسمت. هم اول تکلیف رو مشخص میکنه، میگه پیامبر تقدیر بعضی افعال رو مشخص نکرد، برخی افعال رو مشخص کرد. حتی تو برخی افعال هم که تعیین تکلیف کرده، همه شرایط رو استیفا نکردن، یعنی همه قیود رو نفرموده، تعیین جزئی رو مشخص نکرده. پس اولا همه افعال تعیین تکلیف نکرده، حتی اون افعالی هم که تعیین تکلیف کرده همه شرایطش رو نفرموده. یه نتیجه تیز اینجا میگیره، میگه که افعال فراوانی هست که میتونست توسط پیغمبر، ببخشید رئیس اول، تعیین تکلیف بشه و نشده. خب این که نشده، یعنی نه تو کتابش شده نه تو سنتش شده. پس ما یه افعالی داریم که کمم نیستن، حکم صریحش نه تو کتاب پیدا میشه نه تو سنت. این نتیجه منطقی هم قسمت اول فارابی. چرا؟ افعال متعددی داریم، افعال فراوان داریم که صریحاً حکمش توسط رئیس اول تعیین نشده است. چرا؟ دلایلش جالبه. یکی این که ممکنه رئیس اول از دنیا بره و فرصت نکرده باشه که همه افعال رو تعیین تکلیف بفرماد یا همه شرایط رو استیفا بکنه. میگه مرگ احترامی، یه دفعه فجعتاً از دنیا بره، ما خبر نداریم کی میریم، آدم ها اینجوری هستیم، یه خبر نداریم کی میریم، پیغمبر هم اینجوری، ببخشید الان رئیس اول، حالا پیغمبر ها، ولی رئیس اول هم نگفته شخصاً پیغمبر هست. پس ممکن است رئیس اول قبل از تقدیر جمیع افعال یا قبل از تعیینش جمیع شرایط افعال از دنیا بره. دلیل دوم، میگه ممکنه کار براش پیش اومده باشه. میگیم چه کار؟ میگیم که کار مهم، مثلا جنگ. خب پیغمبر خیلی جنگ داشته، رئیس اول کلی باید جنگ بکنه، اداره جامعه رو اداره بکنه، وقت نمی کنه همه افعال بشینه مورد به مورد تعیین تکلیفش رو بکنه. مورد سوم که از همه اینا مهمتره، میگه که رئیس اول تنها افعالی رو تقدیر میکنه که مبتلا به زمان خودش باشد، یعنی در عصر او رخ داده باشد. با خودش شخصا باش مواجه شده باشد، شاهده او یعنی واجه او، یعنی مواجه شده باشد باش. افعالی که از او پرسیده باشند، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن اهلت القمر، یسالونک، ببینید یسالونک توی قرآن یه سری چیزا رو بیان از پیغمبر پرسیدن، خیلی چیزا رو هم نپرسیدن. میگه این پیغمبر اون اموری رو تعیین میکنه که ازش سوال کرده باشن. خب اینم در این موارد، یعنی اموری که در زمانش اتفاق افتاده باشه، باش مواجه شده باشه یا از او پرسیده باشن، او جواب مناسب زمان خود را داده است، جواب مناسب شرایطی که اون سوال درش شده، اون فعل در اون شرایط اتفاق افتاده. اما فارابی خیلی اینجا دقیق صحبت میکنه، میپرسه آیا همه افعال در زمان رئیس اول اتفاق افتاده تا ایشون تکلیفش رو مشخص بکنه؟ پاسخ اجمالی چیه؟ نه. بعد میگه آیا مردم عصر ایشون همه امور از ایشون پرسیدند؟ میگه نه. آیا ایشون با همه امور مواجه شده که تعیین تکلیفش بکنه؟ خب میگه نه. میگه بنابراین بسیاری افعال مطابق دلیل سوم تقدیرش توسط رئیس اول انجام نشده است، چون اتفاق نیفتاده، ایشون باش مواجه نشدن، از ایشون پرسیده نشد. دلیل چهارم میگه گاهی وقتا رئیس اول عمدن درباره یه سری امور اظهار نظر نکرده، تعیین تکلیف نکرده. چرا؟ میگه که من اصولی رو باقی گذاشتم که دیگران پس از من میتونن با مراجعه با اون اصول حکم دینی را استنباط کنند، نیازی به تصریح نداشته، صرف بیان اون کلی کفایت میکرده. لذا پیامبر صرفاً اموری رو یعنی رئیس اول اموری رو تشریع کرده که اون کلیات رو به دست ما برسانند، اما جزئیات رو که می توانستیم با اون کلیات مطلب برسیم نیازی نبوده ایشون بفرما. دلیل پنجم، دلیلم دلیل قابل توجهیه، میگه پیامبر در فرصت کوتاهی که داشته اموری را تعیین تکلیف کرده که نفع بیشتری برای مردم داشته، اهمیت بیشتری برای مدینه داشته. غنا و فایده افزونتری داشته. به عبارتی ایشون امور مهمه را تشریح کردن، امور غیر مهم را رها کرد. گفته اگر من قراره یه فرصت اندکی داشته باشم میرم سراغ امور مهم، دیگر امور رو رها میکنم. عملا یعنی امور غیر مهم رو دیگرون میتونستن استنباط بکنن، ایشون فقط امور مهم رو استنباط کرد. این نکته یه واژه رو به کار بره، التیام مدینه. دیگه که رئیس اول همواره به فکر اهم امور برای التیام مدینه بوده. التیام مدینه، التیام از ملائمته، خب یعنی سازگار با مدنیت. فارابی ملت را برای التیام مدینه میبیند، یعنی سازگار با مدنیت، یعنی جهت ارتقای مدنیت میبینه. علم مدنی هم داشته که تو احصال علوم بحث میکرد، چیزی شبیه ما امروز میگیم منافع ملی. البته ما منافع ملی رو فقط توزیع دنیا و یک منطقه خاص جغرافیایی میبینیم. فارابی التیام مدینه رو که میبینه میگه اموری که برای مدنیت لازمه آخرت رو هم توی این میبینه، هم دنیا هم آخرت رو، لذا اون سعادت قصوا رو برای رستن به اون خیر نهایی در نظر میگیره. خب این بند هفتم بود، فصل هفتم. چی را یاد گرفتیم ازش؟ رئیس اول اموری را تشریع میکند به یکی از پنج دلیل که همه احکام نیست، برخی احکام است. خب این یکی خیلی سخت نیست، مهم اینه که بریم تعیین تکلیف بقیهش چطور میشود. پس پیامبر تکلیف همه امور را مشخص نکرده، رئیس اول همه احکام را تشریع نکردن به یکی از این پنج دلیل. برخی از این ادله هم بسیار قابل تأمله، یعنی این که ببینید توی اعتقادات رسمی ما فکر میکنیم که همه امور باید نمونش توی صدر اسلام اتفاق افتاده باشه و تکلیفش تعیین شده باشه، در حالی که تو بیانات فارابی به راحتی میگه اهم امور بود، نهایتش بوده، برخی امور بوده، امور مهم بوده، اموری که سوال شده، اموری که اتفاق افتاده، خیلی از امور هم هست اصلا پرسش نشد. خب این روش تعامل به فهم و نکات خوبی بود. بریم بند هشتم. بند هشتم یا فصل هشتم، اختیارات جانشینان رئیس اول. خب میگه اذا مذر رئیس الاول، وقتی دوران رئیس اول به پایان رسید، ظاهرن یعنی از دنیا رفت وقتیشون در گذشت، ایشون جانشینانی دارن که مثل رئیس اول هستن در جمعی احوال، یعنی در فضائل، در نداشتن رذائل، در فاضل بودن و عالم بودن و عارف بودن، این رئیس اول هم. البته در وحی هیچ بحثی نشد. این رؤسا نه هیچ چیزی نکرده که وحی به اینا میشه، وحی فقط به گفت رئیس اول، یعنی توی آثار فارابی به رئیس اول وحی میشود، به دیگران وحی نمیشود، توی این کتاب نه تصریح نکرده. اما این رؤسا حالا وقتی که نگاش میکنیم چیزی شبیه امامان شیعه هستن، این رؤسای بعدی که جانشین پیامبر هستن شبیه امامانی هستن که شیعیان قائلند. اهل سنت دشوار میتونن به تفسیر بکنن، شیعه را میفهمه چی داره میگه فارابی، اما الان تفاوت اینها و کسانی که مثل رئیس اول نیستند رو توجه بکنید که یک نکته بیشتر نیست، حالا توضیح میدم بعدم خلاصه گیری میکنم. میگه که این علما، ببخشید، این جانشینان رئیس اول که در همه امور مثل رئیس اول هستند، دو تا اختیار دارن، دو تا نکته داره. یک، اون اموری را که رئیس اول تقدیر نکرده بود اینا میتونن تقدیر کنن. یه سری افعال بود رئیس اول تعیین تکلیف نفرموده بود، حالا این رؤسای جانشین میتونن تعیین تکلیف کنن. حالات اهل سنت هم در مورد خلفا تقریبا همینا رو میگن، نه به شدتی که شیعیان میگن، خلفای اربعه اونها هم تقریبا اختیارات ائمه شیعه رو دارن، مونتا دیگه غیر از اون چهار تا این قائل نیستن، فقط همون چهار تا، تو شیعه هم کلا 12. اجمالا این بخش روی رو ائمه شیعه تنظیم میشه، نهایتا رو خلفای راشدین. بله، میگه تقدیر بکنن، تشریع بکنن، حالا تشریعم ببینم به کار برده نه بهتون میگه. نکته دومی که ایشون ذکر میکنه که نکته مهمتریه، این رؤسای خلیفه یا خلفا، همون جانشینان رئیس اول، حتی میتونن تقدیرات رئیس اول رو عوض کنند. یعنی یه حکم رئیس اول کرده، میگه این مطابق شرایط خودش بوده، شرایط عصر خودش بوده، دلیل نداریم که اون شرایط همیشه باقی بماند، اون شرایط میتونه عوض بشه، و وقتی عوض شد حکم هم عوض میشه.
این
اینا رو حالا اینجا نگفت. حالا قرار نیست ما همه مسائل اعتقادیمون رو تو همینجا بکنیم، ما فقط اموری که فارابی گفته رو دارم میگم. خیلی مخیلم که از خودم چیز بهش اضافه نکنم. ما قرار کتاب المله را بفهمیم، یادمون باشد، نه قرار از چیز دیگه. لذا همونی که فارابی گفت من سعی میکنم تو عمقشم پیش برم. اونم که اینجا ساکته که ساکت، یه تو کتابای دیگهش میگه. اینا ابهامات دشواره که آیا رئیس اول باید خودش خلیفه رو جان تعیین بکند، نمیدونم مردم تعیین بکنن. حالا میرسیم بهش، حالا خیلی نگران نباشید. چی تو کتاب الملل اینقدر گفت؟ خب دو تا نکته شد. نکته اول اموری که ایشون رها کرده تعیین تکلیف میکنه. نکته دوم حتی اموری که تعیین تکلیف کرده اگه شرایط عوض شه میتونه تغییر بده. مثلا مثال میزنم، حالا موردی که اتفاقم افتاده، از دید اهل سنت میگن پیغمبر متعه را، ازدواج موقت را تشریع کرده بود، اما خلیفه دوم گفت این مال شرایط زمان ایشونه، الان دیگه نیازی نیست، مسلمان ها این شدن و اون شدن، لغو کرد. لذا ما فرزند متعه در زمان پیغمبر داریم، اما اهل سنت بعد از اون قائل نیست، میگن دیگه تحریم شده. میگیم کی تحریم کرده؟ پیغمبر تشریع کرده بوده. میگن همونطور که پیغمبر تشریع کرد خلیفه دوم تحریم کرد. مطابق این نظر فارابی میگه خب بسیار خوب، ایشون دیگه شرایط عوض شده، عوض کرد. در نزد شیعه هم احکام متعددی میشه پیدا کرد که اینا رو میگن احکامی که بوده مثلا پیغمبر زمانی مکانی برای اون شرایط خاص تشریع کرده، حالا دیگه شرایط عوض شده دیگه نیازی نداریم. مثلا فرض بکنیم میگیم زکات بر قاطر، الان بعد از اون دیگه نیست، حالا اون زمان فرض بکنیم زکات تشریع شده در این حیوان خاص، بعدش بگیم دیگه نیازی نبوده، زکات رفع شده است، یه چیز شبیه به اینجا. وقتی میخواد تحلیل بکنه نکته جالبی ذکر میکنه، میگه احکام تابع شرایط زمانی مکانی هستن، لذا ممکنه حکمی که در زمان رئیس اول تشریع شده باشه فقط برای زمان ایشون مصلحت داشته باشه، برای زمان دیگه مصلحت نداشته. این از واژه اصلح استفاده میکنه، میگه ممکن است این حکم در زمان رئیس اول اصلح باده باشد، اما در بعد از ایشون اون صلاحیتش از دست بده. این تغییر تصریح میکنه، معنایش این نیست که ما رئیس اول را نسبت به خطا بدهیم، بگیم خطا کرده است. خیر، خطا نکرده. چی عوض شده؟ شرایط عوض شده، زمان عوض شده. حالا نمیگه آیا همه احکام اینجوریه، برخی الان رو برخی احکام میگه، این قسم احکام هم داری. فارابی تلگرافی صحبت میکنه، بسیار کوتاه مینویسه، زیاد توضیح نمیده، جا برای خیلی بحث بازه، چون روش هم نه شرح داره نه حاشیه داره، کار نشده. لذا یه ذره دوستان فعلا تحمل بکنن، آروم آروم بریم جلو، ببینیم دقیقاً میتونیم فارابی رو بفهمونیم اونچنان که خودش مطالبش رو. بعد یه نکته قشنگ تری میگه، میگه اگه رئیس اول در زمانه دوم بود مطابق حکم جانشینش رأی میداد، نه مطابق اون حکمی که خودش در زمانه قبلی نظر داده بود. فرض میکنیم همین مثالی که زدم، یعنی اگر پیامبر در زمان خلیفه دوم بود از اهل سنت، ایشون همون تحریمی رو میکرد که اون نظر داده بود. از دید شیعه مثلا در زمانه دوم همون کاری رو میکرد که اون خلیفه وقت، امام وقت اصلح میداند. به عبارت دیگر اصلح مقید به شرایط زمانی مکانی است، اصلح مطلق نیست. نه اصلا مثال نمیزنه، گفتم فارابی خیلی کوتاه میگه، اینا رو فقط مثاله بیرونی بود که عرض کرد. یا مثلا در مورد حج ما باز همین مسائل رو داریم، یک شیوهی داریم که میگن متعتان متعت الحج داریم، حج تمتع داریم، که باز این اختلاف نظر، اینا میگن پیغمبر اینجوری کرده ولی بعد تمام دیگه رها کردن. در زمان رئیس سوم، حالا دوم بود، حالا سومی که میاد جانشین دوم میشه، او هم به شرطی که در جمعی احوال مثل رئیس دوم باشه، یعنی باز دارای اون فضائل باشه، یعنی به زبان دیگر فیلسوف باشه، درست شد؟ اونم میتونه اون چرا که مناسب میدونه تقدیر بکنه تو اموری که قبلی ها تقدیر نکردن، میتونه تغییرات قبلی ها رو تغییر بده. پس رؤسای فاضله دو کار میتونن بکنن: آنچه رئیس اول تقدیر نکرده است را تقدیر کنند، آنچه رؤسای پیشین را تقدیر کرده اند تغییر دهند. خب تا اینجا وقت سوال میشه که پس چه فرقی بین رئیس اول و رؤسای بعدی؟ تو همین حد ببینیم از حیث تقنین خیلی فرقی ندارن، چون رؤسای بعدی میتونن همه احکام رؤسای قبلی رو تغییر بدن. نیومد بگه برخیش میمونه برخیش میشه تغییر داد، و به نظرم این جای نقد داره. اینجوری نیست که رؤسای بعدی حق داشته باشن هر حکم رئیس اول رو تغییر بدن. خب باید اینا رو میگفت. ما امروز خیلی ساده میگیم یه اصولی داریم. ما حتی توی فروع عملی هم مثلا مثال میزنم، آیا رؤسای بعدی حق دارن اگر رئیس اول یه عبادتی رو تشریع کرده، دقیقا میگم عبادت، حق دارن بیان اون رو تغییر بدن؟ میتونید فارابی، از جانب فارابی اگه اشکال باشه جواب بدیم. اون هیچ شرایطی ما نداریم که اصلحیت اون حکم از بین بره. در مورد عبادات، اصل عبادات اصلحیتش مطلقه، مقید به زمان خاصی نیست. ممکنه شما بیاید در مورد نماز مسافر بالا و پایینش بکنید، بگید مثلا این مسافت بره، این مسافتش یک روز بشه، خب من از این بر دنیا میرم یه قاره دیگه نصف روز میشه، بگیم نه خیر نماز شما هنوز قصر نشده. اینو ممکنه روش بحث بکنید، اما اصل نماز خوندن که دیگه شرایطی نیست که عوض بشه. یا فرض بکنید روابط خانوادگی در اسلام چه شرایطی داریم که عوض بشه؟ آیا ممکن است شرایطی فکر بکنیم که این حکم اصلیتش از دست بده؟ نه. پس این اطلاقش جای بحث داره. فارابی کلیت نداره، عمومیت نداره. باید تقیید میکرد که رؤسای بعدی احکامی را میتوانند عوض کنند که به اصطلاح اون اصول اولیه ملت دین به هم نمیخورد. به علاوه یه قید دیگه هم دارد. خب چون حالا اول بوده اینا رو گفته، شاید بهش نپرداخته. حتی در تشریعات جدید، تقدیرات جدیدی که میکنن، باید مخالفتی با اصول ملت نداشته باشه، با غایات ملت تنافری نداشته باشه. ملت یعنی دین. دستشون چندان باز نیست که هر چی خواستن تقدیر بکنن. این تقدیر توی منظومه قرار میگیره، اون منظومه میباید سازگاری داشته باشه. خب اینا فقط اون چیز که میتونست بیشتر گفته باشد، نه لزومن همه چیز. لذا اینجا بیانش کامل نیست، غلط نیست، کامل نیست، فقط همین. یعنی میتونیم یه سری قیود بعدن بهش بزنیم که حالا باید گشت کتابای دیگرش ببینیم قیود پیدا میشه یا نه. خب اینم تأملات ما ذیل بند هشتم. حالا بریم بند نهم که از دو تا بند قبل خیلی مهمتره. دوران رئیس اول به سر رسید، دوران رؤسای ثانوی هم که مثل رئیس اول بودن به سر رسید. اینجا میگه که اون رؤسای دوم به بعد ائمه ابرار، واژه‌ای که خودش به کار میبره، ائمه الابرار، الملوک الحقیقی، این میگه اینها فرمان روایان واقعی اونها بودن، امامان نیک اونها بودن. خب حالا اگر آمدیم و زمانه رسید که نه رئیس اول بین ماست نه ائمه ابرار بین ما هستند، حالا چه باید کرد؟ دوران غیبت رسیدیم یا نه؟ خوبه، وارد دوران غیبت شدیم. یعنی اینجا اگه میگن چرا فارابی شیعه هست، نمیخواد بگه مثلا اشهد ان علی ان ولی الله، همینا رو گفته باشد کفایت میکند. که البته از اون سمت اهل سنت هم میگن نه، ما هم تو دوران بعد از خلفای اربعه همین حرفا رو میزنیم، باید یه شواهد بیشتری اشاره بکنیم. حالا وارد دورانی میشیم که نه رئیس اول است نه رؤسای ثانوی که ائمه ابرار باشن، اونا هم نیستن. حالا وارد این دوران میشه. بله
جناب فارابی این ائمه قبلو در مشخص کرده جو
در کتاب المله، خیر در آثار دیگه هم که به دست ما رسیده، خیر فارابی یک چهارم آثارش به دوران ما رسیده، سه چهارم آثارش متاسفانه مفقوده.
پس میشه بدون تعمیمش
دارم؟ نه. خب همونطور که شما میتونید تعمیم بدید، اون مخالف شما میتونه بگه یه چیزایی تو اینا بوده. ما فقط در مورد اونچه که بوده میتونیم صحبت بکنیم، آنچه که نبوده فرضی نمیشه صحبت علمی کرد. کار علمی یعنی این که شما بتونی به فارابی نسبت بدی. من بر اساس یک چهارم آثار فارابی دارم صحبت میکنم. هم یه چهارم که تازه همش هم که نخونده نشده، بحث نشده، داریم ذره ذره پیش میریم. دشواریش هم سر همینه، اکثرش نرسیده به دست ما. خب حالا اومدیم در مورد زمانی که اون دو دسته نیستن. اینجا ایشون میاد میگه که فقه در این دوران چه جایگاهی داره، یعنی در دوران فقدان این دو دسته. خب یادمونم باشد فقه فارابی با فقه رسمی فرق میکند. فقه چیه؟ فقه فارابی هم شامل نظره هم شامل عمله. یادمه یه رساله دکتری بود، یک فردی به اینجا فارابی استناد کرده بود و اثبات میکرد که آقا فارابی هم قائله به همین نظری است که امروز در جامعه داره پیاده میشه، غافل از این که ایشون نرفته بود چند صفحه اون برتر و احصال علوم رو برورق بزنه بخونه که فقه فارابی با فقه رایج اعم و اخص مطلقه. یعنی حتی اگر اینجا همه تکلیف هم بدن دست فقیه، این فقیه علمای عملی نیستند، این فقیه اعم است از اون، یعنی کسی که عالم دین باشد نه لزوماً مجتهد در فرعیات. لذا این بخش از فقه شامل عالم نظری هم می شود، شامل عالم عملی هم می شود. حالا منتظر باشه تا آخرش ببینیم. پس از کلمه فقه خیلی خلاصه ابتهاج بهتون دست ندارد، این واژه در فارابی کاملا با زمان ما متفاوته. فقهش جزء نظری دارد، جزء عملی هم دارد و اتفاقا تکیه فارابی رو جزء نظریش بیش از جزء عملیشه. خب میگه که با درگذشت یکی از ائمه ابرار، اینا که رو کلمه علمای ابرار خیلی بحث داشتم، حالا فقط توجه بکنم من متن قرن 3 رو دارم میخونم، 3-4. ایشون هم میگه علمای ائمه ابرار، رهبران نیک. لذا یه واژه است که هم تو فلسفه به کار رفته، هم تو کلام به کار رفته، هم تو حدیث به کار رفته. این واژه قابل توجه است. میگه اگر کسی که در جمعی احوال مانند ایشان نباشد به جانشینی نگذاشت، پس معلوم میشه بحث جانشین هم بوده، اون که دنبال میکنه با چه روشی جانشینی هم هست. میگه که توی اموری که پیشینیان تقدیر کردن لازمه به اون تقدیر عمل بشود، دیگران حق تغییر تقدیرات گذشتگان رو ندارن. ببینید یه اموری بوده که یا رئیس اول یا رؤسای ابرار بعدی تعیین تکلیف کردن، وقتی که اینا از دنیا رفتن دست به ترکیب اینا نمیشه زد. دقت کردید؟ فرق رئیس دوم و این دوره سر اینه، رؤسای دوم به بعد اگر میدیدن مصلحت عوض شده، زمان عوض شده، شرایط فرق کرده، میتونستن تقدیر جدید بکنن، اما وقتی از دنیا رفتن دیگه کسی نمیتونه به تقدیرات رئیس اول و رؤسای بعدی دست بزنه، اون تقدیرات هم تو سر جاش میمونه. حالا فکر کنم تو ذهن شما اومده خب ممکن نیست شرایط عوض بشه، تو که گفتیم بعد از رئیس اول ممکنه شرایط عوض بشه، خب بعد از این علمای ابرار ائمه ابرار هم ممکنه شرایط عوض بشه، الان چیکارش کنیم؟ میگه نه دیگه، هر کی هر کی، من از جانب او جواب میدم، میگه هر کی هر کی میشه، باید یه حدی رو رعایت بکنیم، اون تقدیراتی که اونا کردن به جای خودش محفوظ میماند. پس چیکار کنیم؟ حالا صبر کنیم. پس حق تغییر تقدیرات رئیس اول و رؤسای ابرار بعدی، یعنی علمای فاضل، اونایی که اون شرایط ویژه رو داشتن، نداریم. هر چه متقدمی تقدیر کردن به جای خودش میمونه. اما اون اموری که نیازمند تقدیره ولی پیشینیان تصریح نکردن در موردش، واردش نشدن، کنارش گذاشتن. میگه اینا رو بریم استنباط میکنیم. یادتونه گفتیم رؤسای ثانوی دو تا کار میتونستن بکنن در اموری که رئیس اول تصریح نکرده بود؟ حق تقدیر داشتن. حق دومشون هم تغییر تقدیرات رئیس اول بود در شرایطی که شرایط عوض شده بود. اما بعد از علمای بعد از ائمه ابرار فقط در اموری که تصریح به تقدیر نشده است با استنباط حق جعل داریم، با استنباط، نه به شکل اولی و ابتدایی. اما تغییر گذشتگان رو تغییر احکام قبلی حق نداریم. کجا؟ اون چه رئیس اول تصریح نکرده. لذا رئیس اول دو جور حکم داشت، یه سری تصریح کرده بود یه سری تصریح نکرده بود. میگه اون اموری رو که تصریح نکرده برمیگردونیم به اموری که تصریح کرده. مگه در فقاهت چه کار میکنیم؟ در اجتهاد، اجتهاد واجهش ایشون به کار نبریم، میگه استنباط. در استنباط چه کار میکنیم؟ در استنباط موردی را که حکمش صریحاً در دین نیامده است از موردی که حکمش صریحاً در دین آمده است استخراج میکنه. که این کار حق داریم. بله، معنی استنباط یا استخراج دو تا واژه که خود فارابی به کار بره. میگه که در زمان فقدان رؤسای ابرار ما حق داریم استخراج حکم بکنیم یا استنباط حکم بکنیم. مراد از استخراج استنباط چیست؟ برگرداندن امری که توسط رئیس اول تقدیر نشده است به چی برش گردونیم؟ به آنچه رئیس اول تصریح به تقدیرش کرده است. میگیم رئیس اول اینو فرموده به عنوان یک کلی، ما این رو تطبیق میکنیم بر این امر به شکل جزئی، میگیم حکمش باید این باشد. از کجا میگی؟ میگی چون اون رئیس اول در این زمینه این مطلب رو گفتند. میگه در این هنگام میاد به صناعت فقه میفته، کنهو دورانی که خود رئیس اول تشریف داشتن خیلی ما به فقه نیازی نداشت، میگه از خودش سوال میکردیم. دورانی که رؤسای ابرار هم بودن نیازی به فقه نداشتیم، با چه کار میکردیم؟ میرفت از خودشون میپرسیم. حالا که دیگه نه اونا هستن نه دسته دوم، حالا دیگه باید بشینیم تو سر خودمون بذاریم از اونایی که فرمودن استفاده میکنیم برای اون چیزی که نفرمودن، از تصریحاتشان نقد میزنیم به نگفته هایشان. حالا فقه رو تعریف میکنه. این دومین باره که من تو کلاس دارم فقه رو تعریف میکنم. بار اول کجا تعریف کردیم؟ توی احصاء العلوم، تو فصل 5 احصاء العلوم تعریف کردیم. میگه فقه، حالا اینجا با اون مقایسه کنید، این همونه توضیحات بیشتر. میگه فقه صناعتی است که انسان به وسیله آن اقتدار پیدا میکند بر استخراج و استنباط اموری که واضع شریعت به تحدید، یعنی حدش، به تحدیدش، به تقدیرش تصریح نکرده. از چی اونا رو استنباط میکنیم؟ از اموری که تصریح به تقدیر و تحدیدش کرده. اونا رو که تصریح به تقدیر کرده میشه میگیم اصول، اونایی که تصریح به تقدیر نکرده میشه فروع. نه منظور فروع عملی است، میگیم این فر را به اون اصل برمیگردانیم. خب این استنباط یا این استخراج باید در خدمت غرض صاحب شریعت قرار بگیره، هدف داره، در ظل غرض صاحب شریعت، بی هدف نیست. این غرضم نه که فقط تو این حکم، در کل دین. یکی لذا میگم فقیه فارابی فقیه خیلی قابل توجهی است. این غرض رو از تمام دین باید پیدا بکنه، یعنی به عبارتی باید دین شناس باشد، نه فقط احکام شناس باشد، نه فقط احکام عملی را بشناسد، تمام دین را بشناسد تا بتوند اون غرض را تشخیص بده. ضمناً بدوند که این احکام برای امت تصریح شده، تشریع شده برای اون امتی که این احکام برایشان تشریع شده است. اینو تقریبا این قید رو هر جا که من دیدم فقه رو به کار برده ذکر کرد. یعنی باید بگید که آیا این احکام برای همگان تشریع شده، برای معاصرین تشریع شده، برای مثلا عرب زبان ها تشریع شده، برای جمیع مردم تشریع شده است. اینجا میگه برای آن امتی که این احکام براشون تشریع شده. این میشه فقه. خب نتیجه که ما از بند نهم پیدا میکنیم که فقه در فقدان ائمه ابرار بسیار امر مهمی است. تعیین تکلیف جامعه با فقیه با این شرایط. یادت باشه فارابی افلاطونیه، لذا این فقیه فیلسوف هم هست. این فقیه وقتی میخواد تو جزء نظری استنباط بکنه باید فلسفه بدونه، تو جزء عملی حالا بحث دیگه است، اما تو جزء عملی هم باید فلسفه بدونه. میدونی چرا؟ چون جزء نظریش باید فلسفه بدونه، چون برهانا رو باید از فلسفه بگیره. تو جزء عملی هم باید فلسفه بدونه، چون کلیات رو باید بره از فلسفه بگیره، از حکمت عملی بگیره. پس در هر دو صورت باید فلسفه بدونه. حالا خودش البته شرایطی داره که میاد میگه که چه شرایطی باید ایشون داشته باشه. خب این فقیه منحصر در به اصطلاح عالم به فروع دین نیست، باید اعتقادات هم مجتهد باشد، توان استنباط در حوزه اعتقادات هم داشته باشد. یه نکته هم اینجا بگم، اینجا فرق در فارابی، فرق استنباط و تشریع چیه؟ چون رئیس اول و رئیس دوم فعل جمله میتونستن تشریع بکنن، وضع حکم بکنن، اما فقیه به معنای وسیعش حتی حق تشریع ندارد، فقط حق استنباط دارد. استنباط رد فرع است به اصل، و تو اون اصل رو نداشته باشید نمیتونید استنباط بکنید. اما در تشریع خودت اصلی، یعنی بر اون اصل، اون چه که تو میگویی، اون چه رئیس اول میگوید خودش اصله. و چون رؤسای بعدی هم همه شرایط رئیس اول رو دارن، یعنی به یک علمی رسیدن حالا به نظر ایشون که اینا میتونن تشریع بکنن، ولی عالم فقیه حق تشریع ندارد. هرچی از فقیه میتونی بپرسی چرا چنین میگویی، حالا چه در اعتقادات چه در عمل، باید حتما مستند از پیغمبر اقامه کند، باید بگوید چون خدا اینو گفته، چون پیغمبر اینو گفته. درست؟ اما اگر از پیامبر سوال بکنی چرا نماز رو ما باید اینجوری بخونیم، نهایتش میگه چون من میگویم. ببینید سخن او حجت است، اما اگر فقیه بگه چون من میگویم، شما حق دارید بگید ببخشید من نمیتونم بگم چون شما میگویید پذیرفته است، باید سندتون رو اقامه کنید. رضا در زمانی همون دورانهای نزدیک ما، زمانی که من کوچک بودم، مرحوم آیت الله حکیم فتوا به طهارت اهل کتاب داده بود، یعنی مسیحی و یهودی و زرتشتی، گفت اینا نجس نیستن، طاهر. قوقایی در نجف ایجاد میشه، خیلی فتوای خلاف مشهور بود، دیگران گفتن نجسن، ایشون فتوا داد طاهر است. هیچی به ایشون نوشتن لطفاً حضرت آیت الله العظما مرجع محترم مستندات خود را اقامه بفرمایید. ایشون هم داشتن که بی خود کردیم، من مرجع هستم، من فقیه و خودم بلدم چی میگم. چی جزوه نوشت، رساله نوشت، مستندات را اقامه کرد. شما تو هر مسئله دیگه هم حق دارید از علما سوال کنید چرا اینجوری میفرمایید. هیچ که حق نداره بیاد بگه بنده مستقیما خودم رفتم از امام زمان مثلا پرسیدم. اصلا همچه چیزی رسم نیست. باید سند داری، آیا قرآن باشه یا احادیث که نزد علما معتبره. دیشب خودم خدمت ایشون رسیدم، این توزه علمی ارزشی ندارد. ممکنه رو من برای عوام کلانم ارزش داشته باشد که خودم خصوصی رفتم پرسیدم، اما به لحاظ علمی باید حرفت بین الاذهانی قابل اعتبار باشد. این فرق استنباط با تشریع. حالا در مورد تشریع خدا و رسول هیچ بحثی نیست، در مورد تشریع غیر رسول بحثه. چه در مورد اونی که عمل میشه توی اهل سنت و شیعه هر دو، فقط تشریعاتشون به پیغمبر منحصر نمیشه، هر دو به تشریعات غیر پیغمبر هم استناد میکنن. شیعه به تشریعات ائمه استناد میکنن و اتفاقا اکثر این تشریعاتی که الان مورد عملم واقع میشه برمیگرده به این بزرگواران، به خود شخص رسول یا قرآن بر نمیگرد. در اهل سنت هم با اینکه به لحاظ نظری اینها میگن ما فقط حرف خدا و رسول رو میزنیم، اما به سند بسیار از امورشون خلفای اربعه هست. حتی گاهی کم میارن دیگه، بسیار از امور میشه عمل صحابه. خب عمل صحابه هم که حالا صحبت میشه که خب صحابه چه دلیلی دارد، دقیقا میشه. یعنی هر دو بالاخره میبینیم عصر رسول رو با یه ذره بالا و پایین، یه قرن دو قرن بعد از ایشون رو ملاک میگیرن. بعد مشکل پیش میاد، خب بعدش چه کار بکنیم؟ در حجیت و میزان اعتبار غیر رسول در هر دو بحثه. حالا فارابی رو داریم میگیم، فارابی اینجا خیلی بحث نکرده که جانشینان رئیس اول که مثل رئیس اول هستن، این مثلیت رو جای بحث دارد، وحی بهشون میشه؟ آیا در غیر وحی مثل رئیس اول هستن؟ چه تفاوت جوهری بین این رؤسا و علمای غیر ابرار هست؟ اینا سوال جدیه که جا داره فارابی اینجا بهش میپرده و در کتاب الملت تا اینجا بحث نکرده. حالا من این سوالا رو میگم که تو متون دیگه دنبال جوابش بگردی، چون اگه اینا مشخص نشه تعداد اینا چقدره؟ هیچ فارابی واردش نشده، دیگه باید بحث عقلی هم بکنه. به چه دلیل؟ و سوال اصلی من اینه که این که شما گفتی در زمان رئیس اول شرایط ممکنه عوض بشود، رولزا رؤسای دوم سوم به بعد میتونن مطابق شرایط جدید تشریع بکنن، این مسئله رو در مورد علمای غیر ابرار و ائمه ابرار میتونیم بگیم. اگر شرایط عوض شد به نحوی که تقدیرات رئیس اول و رؤسای بعدی کافی نبود، آیا میتوان تقدیر جدید رو اندیشید؟ اون سوال خیلی جدیه و سوال مبتلابهی هم هست. این قسمت کتاب الملل به این نمیپردازه. خب حالا داشته باشید تا ایشالله باز برسیم به این نکات و این سوالات رو مطرح کنیم. حالا مهم تر حساب تو بند دهم حالا بینم همش رو میرسم از کنم یا نه، میره روی شرایط فقیه. فقیه چه اموری رو باید بداند؟ خوبه دیگه، این مطلبیست که اموری که فقیه باید بداند. از همه اولش میگه که فقه فقط امور عملی رو شامل نمیشه ها، فقه شامل دو بخش آرا و افعال. اولین چیزی که فقیه باید بدونه، باید تصریحات رئیس اول رو عارف باشه، هر چی رئیس اول فرموده رو کامل بهش اشراف داشته. خب رئیس اول چیا رو فرموده؟ خب یه مجموعه به نام وحی داده، یه چیزی به نام سنت داده. لذا سنت هم اینجا دیگه خیلی به پیغمبر نزدیک میشه. میگه گاهی وقتا فعله، گاهی وقتا قوله، گاهی وقتا تصریح زبانی کرده رئیس اول، گاهی وقتا به زبان تصریح نکرده، در عمل کاری را کرده و اون کار بسیار مورد نظر چیه؟ میتونیم به دین نسبت بدیم، میتونیم به رئیس اول نسبت بدیم. این فعل جای اون قول مینشیند. حالا ما میگیم سنت توی علم اصول میگیم یا قول است یا فعل است یا تقریر است. فارابی دیگه وارد بحثا نشده، فقط قول و فعل رو گفته. فعلش عام است، تقریر عام است. مراد از تقریر دیگران یه کاری بکنن، پیغمبر ببینه، متوجه باشه، نفی نکنه، که از اون حق بتونیم تأیید بگیریم. معلوم میشه گناه نبوده، ممنوع نبوده که ایشون نفی نکرده، میشه تقریر. حالا اینو دیگه نمیگه فارابی، فعل و قول رو میگه. بله تصریحات، یعنی میشه به اصطلاح تو دین ما میشه متن کتاب، قول فعل پیامبر، فعل پیامبر. اینا رو باید فقیه آشنا باشه، نه فقط تو حوزه احکام عملی، اعم حوزه اعتقادات هم شامل میشه. به علاوه نکته دوم، باید اون تشریعاتی که رئیس اول عوض کردن رو هم بشناسه. چرا؟ برای که ممکنه اشتباهی به شرایط اولی استناد بکنه، نه به شرایط دومی. آره نه نه احکامی که رئیس اول عوض کرده، ممکن اصلا خودش هم یه چیزایی رو گفته باشه بعد تغییر داده باشه، آنچه که در از احکام رئیس اول تغییر کرده است. حالا این تغییر ممکنه توسط خودش، ممکنه توسط جانشینانش صورت گرفته باشه. تغییرات رو باید بداند تا مبادا به حکم اولی استناد بکند. نکته سوم، باید با زبانی که رئیس اول با آن خطاب میکرده آشنا باشه. عربی بدون حالا راحت اینجا. چرا؟ برای که شما قرار تصریحات رئیس اول رو بدونی. وقتی میخوای تصریحات رئیس اول رو بدونی، میباید چیکار بکنی؟ باید زبانش رو بدونی. از اینجا به بعد ایشون وارد بحث زبان میشه. زبانم نکاتی که ذکر میکنه فقط بحث زبان عربی نیست، نکاتی میشه علم اصول، علاوه بحث الفاظ علم اصول. میگه که باید استعمال لغات رو بدونه، حقیقت و مجاز رو بشناسه، بدونه کدوم واژه معنای حقیقی میده، کدوم واژه معنای استعاره‌ای و مجازی میده. مثلا مثال بزنم، مثلا میگیم که ید الله فوق ایدیه. خب این ید الله حقیقی است یا استعاره‌ای؟ اگه ید الله دست مراد باشد، خب خدا دست داره، این خدا مجسم است. اما اگر استعاره برای قدرت باشه، این دلالت بر تجسم تجسیم خداوند نمی کند. میگه اینا رو باید بدونی. درست شد؟ این استعاره حقیقت و مجاز. نکته بعدی زبانی، باید اسامی مشترکات لفظی و معنوی رو بداند. مثلا بدون عین در زبان عربی هم به معنای چشمه، هم به معنای چشمه هست، هم به معنای طلاست، معنای نفسه، خیلی 70 تا معنا داره. تو فارسی مثلا شیر به کار ببریم، هم شیر خوردنیه، هم شیریه که آدم میخورد، هم آن دیگر شیریه که آدم میخورد، اون آدم را میخورد، این آدم آن را میخورد. خب اینا رو اگه به کار ببری از زبان بلد نباشی، جای هم استفاده میکنی. تو عربی هم خیلی عدی واژه ها داریم که اگه بلد نباشی اشتباه های فاحش میکنی. توی ترجمه ها یک اشتباهاتی اتفاق میفته خنده داره، که لذا وقت اگه قرار شد ترجمه بکنی یادت باشه فارسی متن رو نخون. این متن باید اول به اون زبانی که ازش ترجمه میکنی فهمیده بشه، بعدن به فارسی درش بیاره. مثل این که مثلا حالا قدیم برش میگیم که راحت رحمتون بفهمیم، مثلا میگیم زمین خوردم. بعضی وقتا اینا که تازه دارن فارسی یاد میگیرن، مثلا عرب زبانه، میاد ترجمه میکنه، میگه اکلت الارض، یعنی زمین را خوردم. حالا میگه زمین خوردم به معنای خوردن مثلا اکل نیست، به معنای دیگری است. فراوان توی ترجمه ها اتفاق میفته، یعنی مشترکات لفظیه که ایشون به کار برد. نکته بعدی با زبانشناسی، میگه مطلق و مقید رو باید بداند، عام و خاص رو بداند. اینا قبلا هم تو علم منطق بحث میشه، مفصلش تو علم اصول فقه. علم اصول فقه یادمان باشد اسمش اصول فقه، اما علمیست که تمام مباحث مرتبط به فهم متن رو در بر داره. دقیقا علم بخش الفاظ علم اصول فقه معادل علم هرمنوتیک جدیده. یعنی به این معنا که اونجا هم، یعنی هم حقوقدان امروز، مثلا حقوقدانات، این که فرض کنید کسانی که عربی میدونن، مقدمات فقه میدونن، اصول خوندن، وقتی وارد علم حقوق میشن خیلی تواناتر از دیگران هستن. علتش اینه که این علم به شدت به درد اصول یا درد حقوق میخورد. اصلا اصول فقه اصول تفسیر متنه، حالا میخواد متن فقهی باشد، میخواد متن تفسیری باشد، تفسیر قرآن باشد، میخواد متن تفسیر حدیث باشد، میخواد علم حقوق جدید باشد، هر چه به تکست مربوط میشه شما باید ضوابطی بدونی. بحث مطلق و مقید عام و خاص ربطی به دین و فقه و اینا ندارد. هر متنی رو میخواد معنا بکنید باید ضوابط توش به کار ببرید. البته این علم میشه با تئوریای جدید غنیش کرد، غنی سازیش بکنیم و اینا بهش اضافه بشه، ولی اصول و ضوابطی که دارد فراتر از خود علم فقه. مثلا برای شما بگم بسیاری از مباحث که امروز تو فلسفه تحلیلی مطرح میشه ریشه هاش توی بحث الفاظ اصول قابل رؤیت. اگه کسی تو اونا تسلط داشته باشه این حوزه رو هم بدونه خب خیلی توانا میشه. تو هیچ علمی نمیشه یک نفر به عنوان واضع ذکر کرد. شیعیان همه امور رو به امام علی برمیگردن یا به اصحاب ایشون. تو تأسیس علوم شیعه مال سید حسن صدر میتونید به اونجا مراجعه بکنید، اونجا ذکر کرده اونجا با این دیده. اولین کتاب اصول مدون رو میگن ام شافعیه، منتها برخی از امور هست که قبل از اون نوشته شده. بله؟ حالا اون میگن بحث ما نیست، بحث من اینه که خیلی دنبال شخص نگردید. اینا به تدریج توسط افراد متعدد جعل شده و از شده، نه یک شخص خاص. خب بعد دیگه مطلق و مقید رو بدونه، مشهورات و عادات رو تشخیص بده، بتونه افعال پیغمبر رو هم افعال رئیس اول رو هم بهش دست پیدا بکنه. به علاوه میگه دو تا نکته هم لازم داره، یکی این که فهم به اصطلاح زیرکانه داشته باشه، نکته دوم این که تجربه صناعی داشته باشه. هر دوش هم جالبه، یکی به اصطلاح یکی هوش داشته باشه، فهم داشته باشه، آدم زیرکی باشه، دومش یه مقدار کار عملی کرده باشه، کارآموزی کرده باشه به زبان امروزی. این دوتا باید کنار هم قرار بگیره، یعنی هم ذاتن آدم باهوشی باشه هم صرف هوش کفایت نمیکنه، تجربه عملی لازمه. لذا توی رشته مثل پزشکی شما لازمه حدود 4-5 سال انترن باشی، کارآموزی بکنی پیش یه پزشکان متخصص. تو حوزه وکالت کارآموزی داره، مدت ها به عنوان دستیار باید کار کنه تا خودش بتونه پرونده رو دست بگیره. تو حوزه صناعت فقه هم همچون چیزهایی لازم هست. خب بعد وارد میشه که حالا ما مطالب رو چجور به پیغمبر نسبت بدیم، چون همه نکته فقیه این شد که استناد نظری یا عملیش به شخص پیغمبر باشه. حالا چجور میشه به پیغمبر مطلب رو نسبت داد؟ این ان شاء الله جلسه بعد عرض می‌کنم، چون کمی دیر شروع کردیم. بله این موارد رو اینا رو ذکر کرد. ما امروز حالا دیر شروع کردیم، من سر کار سر وقت تموم میکنم. سوالاتون هم الان خدمتون هستم. بله بفرم. بله بله مثال نزده در زمان ائمه. میبینید برده‌داری که شما ذکر میکنید تا یه قرن قبل تو همه دنیا مطرح بوده. اصلا اگر در زمانه شما برید تو قرون اولیه صدر اسلام، اینقدر اقتصاد بین المللی چنان اتکا به این مسئله داشته که تقریبا کنار گذاشتنش با حذف اقتصاد معنی میشده، یعنی نیروی کار اصلی برده ها بودن تو همه جای دنیا. نمیتونیم بگیم، حالا بنده ما امروز میتونم بگم اشتباه بوده. من اون مقاله که در مورد برده‌داری نوشتم میگم عقل امروزی میگوید غلط هستی. افلاطون، ارسطو مطالب دفاع کردن از این، اینا عقل و عقلای دوران خودشون هم بودن. لذا ببینید اون چه که عقل امروز میفهمه رو به دیروز نسبت ندیم. ما امروز خیلی راحت میگیم که چون ما این گونه میفهمیم باید همیشه این گونه باشد. نبوده است و قبلا اینجوری نبوده است. خیلی از مسائل هست، یعنی توی یک قرن اخیر توی یه سری حوزه ها مسائل امروز داریم به انسان نسبت میدیم که انسان قرن 19 قبول نداره، انسان قرن 18 باور نداره. دو مورد حالا من خودم تحقیق کردم، یکیش حوزه همین بردهداریه، یکیش هم حوزه حقوق زنانه. شما متن قرن 19 اول قرن 20 مراجعه بکنی، حتی اوایل قرن 20 یعنی 1910 1920، اصلا این مسائلی که امروز ما به عنوان مسلم ترین امور میگیم حتی توی اروپا هم سابقه نداره. فاصلش تا 100 سال هنوز نشده. کمترش حق رأی، که آیا زنان به اندازه مردان حق رأی در حوزه سیاست دارن یا ندارن. 1920 شما برید تو اسکاندیناوی ندارن، توی بسیار از کشور اروپایی ندارن، اکثرش مال 1940 به بعد. حالا بفرمایید ببینم این عقل انسان چه اتفاقی براش افتاده که امروز اینجوری میفهمه، 80 سال پیش اونجوری میفهمه. در قرآن من تو مقاله نشون دادم هیچ حکمی دلالت بر تأسیس بردهداری وجود ندارد. احکام ضمنی وجود داره که از کنارش گذشته، برای تعدیلش اومده، برای خلواقع آزادیش ما داریم، اما برای خودش تأسیسی نیست. ولی مسئله از اون طرف هم میتونیم بگیم قدمی هم برای لغو مطلقش اون زمان انجام بر نگرفت. بله؟ حقوقش رو بله. خب حالا ایشون سوالش اینه که نسخش به اصطلاح لغوش چرا در شرایط بعدی صورت نگرفت؟ میگم این شرایط میاد تا همی قرن قبل، نه مثلا 1000 سال پیش، یه قرن قبل، 100 سال پیش. با تو این دنبال بکن، طبق نظر ایشون اینو حق ندارن لغو بکنن دیگه، فقط حق استنباط دارن.
بله. این احکامی که ذکر شده میشه توسط رئیس اول یا رؤسای بعدی تغییر میشن؟
فارابی تو اینجا چیزی نگفته، اینا دیگه در حد فارابی نیست. دیگران هم از فقها به اصطلاح اندیشمندان رسم دین هم نه، اونا هم نوعا چیزی نمیگن که تو این زمینه تقدیری کرده باشن.
فقه های امروزی میتونن با استفاده از تصریحات پیامبر،
بله،
اموری که تصریح نشده
تغییر بدن. نه تغییر نه، میتونن رجوع بدن تو اموری که تصریح نشده، با ارجاع به امور تصریح شده حکم رو مشخص کنن. نه تغییر نیست. این تغییر ما رئیس اول رؤسای بعدی بود، علم ائمه ابرار، اما فقها هم همچه حقی رو ندارن.
زمان فارابی بود که اون احکامی رو که خلفای این جانشینان پیامبر وضع کردن یا تقدیم کردن اون رو نمیشه دست.
فقها حق ندارن اونا تغییر بدن.
بعد تناقضی
بعد نه 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 فرق هیچ فرقی بین پیامبر و اونها از این زاویه نگذاشت. حکم پیامبر رو بیشتر قالب ثبوتشه. مسئله اصلی که ذکر میکند این است که بعد از در زمان بعد از فقدان علمای ابرار، ما باید تشریع رئیس اول و رؤسای بعدی رو حفظ بکنیم. در اموری که تصریح نکردن فقط حق استنباط داری، اما تغییر رو حق نداری.
تصریحاتشون نمیتونی در واقع
خیر، چه مال پیغمبر چه مال رؤسای بعد.
بعد الان تکلیف ما چیه؟ مثلا الان فقهای زیادی وجود داره، مذاهب مختلف وجود داره. بعد اگه مثلا من بیام از فقه مثلا اهل سنت پیروی کنم یا فقه اهل تشیع پیروی کنم، بعد تکلیف من چی میشه؟
پیروی میکنید یا چه مشکلی؟
هیچ مشکلی نداره، هر کسی بخواد فقه
یک گروه. ایشون که وارد این امور نشده که شما به نظر هر فقیهی که عمل بکنی بالاخره وظیفت رو انجام دادی، مشکلی توی زاویه نداری. حالا یه چیزی فقها که همش تو حوزه عملی صحبت میکنن، تو حوزه اعتقادات که صحبت نمیکنن. تو حوزه اعتقادات شما چه میکنید الان؟ خودتون عمل میکنید، تقلید میکنید. خب اگه راستش رو بخواد تقلید دارید میکنید، خودتون که مجتهد نشدید دیگه. آره اونجا حالا برسیم به اینجا، اصلا توی حوزه اعتقاداتشون واردش نشد. اگر یه مقدار الان من توی مقالات اخیرم شروع کردم بگم تو حوزه اعتقادات اکثر مردم چه میکنند، بحث دارد دیگه. همه که نمیرن بیشتر جزئیات رو کار بکنن به مدارک اولیه برگردونن، لذا اگه برنمیگردونن برن به مشهورات عمل میکنن، حتی تقلید هم نمیکنن، اصلا بحث نمی کنن، بهش فکر نمی کنن. تو تا در واردی حوزه ها شدی داد و بیداد بلند میشه که آقا مثلا ریخته به هم دیگه، در حالی که باید فکر کرد توی امور. فارابی حالا در همین حد صحبت کرده دیگه، وارد بحث دیگری نشد.
اینجا در بند چهارم گفته که شریعت ملت دین رو با هم اسم این مترادفن که بسید در حاله که شریعت و سنت، یعنی بس شریعت و سنت هم مترادفن و ملت دین درسته؟
میگه شریعت و سنت هم مثل هم هستن. نه بعد میگه در برخی موارد اندک شریعت و سنت مانند دین میشن، یعنی به معنای دین به کار برده میشه، ولی معنای اکثرش شریعت جزء دین است نه عین دین. دین اعم است. فقه به معنای کی؟ به معنای فارابی، به معنای رایج. چی میشه؟ علم دین. فقه میشه علم دین. فرق دین و فقه به معنای فارابی، فقه علم دین است، یعنی دین شناسی است. یه معرفت دینی داریم یا خود دین داریم. دین دینه، فقه معرفت دینیه، حالا اما از اعتقادات و اعمال. بله تقلید نیست، استنباط رو داریم اینجا میگیم. تقلید یعنی که شما تو اعتقادات هم مسئلتون رو بالاخره باید به کتاب و سنت برگردونید. یعنی شما وقتی میگید آخرت هست، چرا آخرت هست؟ بگید قرآن مشخص کرده. احسن، همین رو دارم خواهد. بس باز استنی چرا نمیشه اعتقاد؟ ابن سینا اتفاقا اعتقاده به این آخرت داشت، میگیم چرا میشه پیغمبر؟ خدا، ما خدا رو خدای فلسفی الان نمیدونیم. این خدا یه سری صفات دینی داره. این خدا سمیع و بصیر است. اگر دین نگفته بود، من از کجا میفهمیدم با این خدا میشه راز و نیاز کرد، میشه عشق کرد، میشه نیایش کرد؟ خدای فلسفی، خدای خشک واجب الوجودی اونجا نشسته. اما خدای روح داره، حس داره، که غضب میکند، مهر میورزد، مال دینه. لذا اینا رو میگه بس پیغمبر شنیدیم، یعنی از قرآن پیامبر، از قرآن خدا شنیدیم که ان الله هو سمیع البصیر. اما سمیع و بصیر واقعا معناش فلسفی فقط من علم برمیگرده، چیز جدیدی به ما نمیده. کلامی که برمیگردد پایش، بله پایش نقله، منتها توی این رو استنباط عقلی رو ممنوع نمیکنه، خیلی هم لازم میدونه، ولی حرف درستی هم اگه میخواد به دین نسبت میدید باید بالاخره مستند پیغمبر باشه. بله. این مثلا تو همین تفسیر متن انواع و اقسام توریا دارد. تو علم اصول ما یکی از اینها تلقی مسلم شده است، به توری دیگه پرداخته نشده. مثلا تو توری صدق یه توری مورد عنایت قرار گرفته مطابقت با واقع. توری دیگه هم داریم، 4-5 توری دیگه در حوزه صدق داریم، اینا مورد بررسی باید قرار بگیریم. در فهم متن ما فقط رفتیم رو مقصود متکلم. خب غیر از مقصود متکلم توریه دیگه هم هست، اینا رو باید مورد بحث قرار بدیم. لذا من تو این مقاله اخیرم نوشتم که اگر شما بخواد علم اصول رو غنی بکنید، چاره ای ندارید جز این که با هرمنوتیک جدید، با تفسیر جدید بیاد اون اصول سابق رو تغذیه بکنه. اونا به جای خوش بسیار ارزنده است، اما احتیاج به غنی سازی داره. پیروی نه، هیچ خلالی که ایجاد نمی کند، هیچی دینداری را با اینا دینداری عالمانه میشه.
بعد این تغییرات رؤسا جزء اعتقادات میشه یا جزء تغییرات؟
تغییرات نوعا توزیع عمله، تقدیر فعله، تقدیر الافعال میگفت، تقدیر الافعال
جزء اعتقادات نیست؟
نه، تقدیر الافعال. ها
بعد تفسیری ایشون بر آیه اکمل
ایشون مفسر که نبود، حالا یه صفحه بگو در درباره غیبت صغرا هم نظرشون چی بود از اینا که دیگه نفر بوده. نه چیزی نبود. بله حالا دلیل نمیشه که همه چیز گفته باشد، همه شما گفته باشد بزن ما زمان ما رد میده باشد. دین میبینید فقه معرفت هست، دین هم از معرفت هست، یه وقتی معرفت دینی، اما دین گرایش هست، ایمان هست، خیلی چیز دیگه.
محدود میکنه فقط استنباط، خودش زمینه برای این انحراف
نه اتفاقا، چون فارابی در حوزه فقه گسترش قائل شده، اعتقاداتش هم آورده، کلی در این زمینه جلو رفته. دیگران که این رو قبول نکردن زمینه انحطاط رو فراهم کردن. فقه علم استنباطه، این حرفش کاملا درسته. اینجاش ابهاما رو داشت، من منتقدانه دیگه باش برخورد کردم، گفتم این تقدیر رو این رئیس اول دوم سوم ابرار چه فرقی با دیگران دارن؟ آیا نمیتونه شرایط عوض بشه؟
چون وقتی میرسیم به آرای مدینه و اونجا بحث فیلسوف رو میکنیم که فیلسوف نبیه، بعد من خیلی متفاوت میشه با فقیه.
بله ببینید، این که یک نظامی کامل تمام عیار داده باشه مقابل مناقشه خواهد بود. فارابی رو باید در مقایسه با دیگران بررسی کنید. فارابی با همه اشکالاتی که داریم میگیریم یه سرگردان از بقیه جلوتر. این خیلی اشکال، دیگران بیشتر از ایشون اشکال دارن. رضا شما الان برسه وقت من مقایسه بکنم آرا فارابی رو مثلا با ابن سینا، با ملا صدرا، ببینید فارابی چقدر نکته تازه داره. ولی بله، باز اشکالام هست. حالا این که تو که نوشتم تو بعضی از های مقالات جدیدم تو بحث حقوق بشر و روشنفکری اونجا مفصل آوردم، چاپم شده مراجعه بفرمایید، اونجا به تفصیل آوردم که حق عقل چیه. بله سایتم هست. بله. خب دیگه موفق باشید.